بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم شبارق، صفحه 119، سطر ششم. ثم اراد ابطاله و قال فنقول ان ظهور اللون یفهم منه فی هذا الموضع معنیان. کلامی را ابن سینا از دیگران نقل کرد درباره این که آیا زولون متغایرند یا یک چیزند. ابن سینا معتقده که زو و لون متغایرند، ولی گروهی معتقد بودند که این دو یکی هستند. قول اونها را نقل کرد. البته اونها بر این قولشون اموری رو متفرع کرده بودند. اونها را ابن سینا نقل کرد. بعد حالا میخواد جواب بده. کلمات اون خصم خودش رو قسمت قسمت میکنه و هر قسمت رو جدا مطرح میکنه و جواب میده. اولین قسمتی که مطرح میکنه همینه که آیا لون همون زوئه یا نه. متفرعات رو فعلا کاری نداره، بعدن وارد بحث در متفرعات میشه. این بحثی که زو همون لون است یا نه، این رو کامل مطرح میکنه. حدود 2 صفحه به کتاب ما طول میکشه و من فکر میکنم به بقیه فروعاتی که ایشون رد میکنه فعلا امروز نمیرسیم. بنابراین من اون قسمت های که جزء فروعاتن الان بیان نمی کنم. وقتی خواستم رد کنم اون وقت بیان می کنم. اون چی که الان ایشون بهش می پردازه و ما شاید بتونیم امروز بخونیم انشالله، اینه که اونها گفتن زو همان ظهور لونه، نگفتن زو لونه، گفتن زو ظهور لونه. ابن سینا به همین مطلب میپردازه و بیانش میکنه. میگه مرادتون از این کلام چیست؟ 2 تا معنا برای کلامتون تصور میشه. هر 2 معنا رو میاره و رد میکنه. بعد روی 1 معنا بیشتر بحث میکنه. روی یکی از این 2 معنا بیشتر بحث میکنه. و میگه اگه مرادتون این باشه 3 تا ایراد بر شما وارد میشه و 3 تا ایراد رو بیان میکنه. بعد اون وقت میپردازه به فروعات. پس الان بحثی که ما میخوام شروع کنیم اینه. قول این گروه نقل شد، الان یه اشاره مختصری میشه و گفته میشه که قول شما 2 معنا دارد. هر 2 معنا رو ابن سینا میاره، هر 2 رو رد میکنه. دوباره به یکی از این 2 معنا توجه بیشتر میکنه و 3 تا ایراد برش وارد میکنه. این کل مبحثی است که در ظرف 2 صفحه این کتاب ما آمده، که من اشاره کردم به فهرستش. اما اصل بحث ظهور لون یعنی چی؟ شما گفتید زو یعنی ظهور لون. ما ظهور لون رو میخوام مطرح کنیم ببینیم چه معنا داره. ابن سینا میگه 2 معنا داره. یک معنا این است که سیرورت اللون بالفعل، ظهور لون یعنی سیرورت اللون بالفعل، یعنی لون بالفعل بشود، ظهور پیدا کنه، یعنی بالفعل بشود. حالا خود همین سیرورت و سیرورت و لون بالفعل 2 معنا داره. این هم دوباره باید بعد معنا کنیم. وقتی من به اون 2 معنا رسیدم، این سیرورت و زو بالفعل رو توضیح میدم، سیرورت و لون بالفعل رو توضیح میدم. فقط همین اندازه بدونیم ظهور و لون یعنی سیرورت و لون بالفعل. بعد همین سرورت اللون بالفعل رو 2 معنا میکنیم، اون وقت ظهور اللون معنا میشه. معنای دومی که برای ظهور اللون میکنه اینه که ظهور اللون لل عین، لل باصره، ظهور العین، ظهور اللون لل عین. حالا بفرمایید ظهور اللون لل باصره. بعد اینو توجه کنید، معنای دوم معنای نسبی میشه. ظهور اللون، نه مطلقا بلکه لل باصره یا لل عین، این یه امر نسبیه. وقت درباره اینم بحث میکنه. پس دو جور معنا میکند ظهور اللون رو، یکی سیرورت اللونه بالفعل، یکی ظهور اللونه لل عین. هیچ کدوم از این دو معنا رو من کامل توضیح ندادم. بعد خودش شروع میکنه به بیان کردن که این دو معنا واقعشون چیست، چگونه توضیح داده میشند. توضیح میده و ایراد میکنه. وقت من وقتی که ایشون توضیح میده وارد توضیح میشم. الان همونطور که ایشون مبهم گذاشته، منم فعلا مبهم گذاشتم. صفحه 119 هستیم، سطر 6. ثم اراد شیخ، یعنی ابن سینا، ابطاله، خواست که ابطال کند این قولی رو که میگوید ذو و لون یکی هستند. و قال فنقول، فنقول درسته، فتقول درست نیست. و قال فنقول ان ظهور اللون یفهم منه فی هذا الموضع معنیان. ظهور لون در یه جاهایی ممکنه معنا داشته باشه، هر معنایی، ولی در اینجا که شما ذو رو دارید با ظهور لون تفسیر میکنید، برای ظهور لون ما دو معنا میتونیم در نظر بگیریم. احدهما سیرورت اللون بالفعل، ظهور لون یعنی لون بالفعل بشود. و الاخر، اون احدهما رو درست نوشته، خوب بود این بالاخر هم درست مینوشته. و الاخر ظهور لون موجود به نفسهی بالفعل لل عین. لل عین متعلق به ظهوره، به نفسه و بالفعل هر دو غیر موجوده. عبارت اینطور معنا میکنم، لونی که موجود است به نفسه، به نفسه یعنی بدون اینکه نور او را موجود کنه. چون قبلا داشتیم بعضی ها میگفتن لون موجود نیست به نفسه، بلکه با تابش نور تازه موجود میشه. اما حالا بعضی هم گفته بودن نه، نور به نفسه موجود است و با تابش نور ظاهر میشه، نه موجود بشه. حالا ایشون میفهمد که لونی که به نفسه موجود است، یعنی احتیاج به تابش نور ندارد برای موجود شدن، بالفعل هم موجود است، نه بالقوه موجود بشه. باز بعضی گفته بودن در جسم استعدادی است که اگر نور بر اون جسم بتابد، اون استعداد بالفعل میشود و لون موجود میشود. که میگفتن لون موجود بالقوه است، با تابش نور موجود بالفعل میشه. این قید بالفعل هم مال همینه، لون موجود به نفسه بالفعل، هم به نفسه موجود است یعنی با نور موجود نمیشه، هم بالفعل موجود است. اینطور نیست که بالقوه موجود باشه بعد تابش نور بالفعل بشه. خب چنین لونی که موجود به نفسه و بالفعل هست، ظهور پیدا میکنه للعین. همین ظهور للعینش رو میگیم ظهور اللون. از این معنای دوم ظهور اللونه. ظهور اللون دو معنا پیدا کرد، که معنای اول معنای نسبی نیست، ولی معنای دوم معنای نسبیه. یعنی میگه ظهور لون لل عین میشه نسبی. اما اولی میگه نه، سیرورت اللونه بالفعل کاری نداره به عین، یعنی نسبتش نمیده به عین، نمیگه نسبت به چشم چه حالتی دارد، خودش رو ملاحظه میکنه، میگه حالتش اینه. ول معنی الاول یدلو. ابن سینا سیرورت و لون بالفعل رو دو جور معنا میکنه، که اینجا من با سیرورت، با اون دو معنا سیرورت و لون بالفعل رو توضیح بدم. یکی این که در معنی اول تکیه ابن سینا بر کلمه سیرورته. سیرورت یعنی از حالی به حالی در آمدن، یعنی حادث شدن، یعنی حالت جدید پیدا کردن. پس سیرورت رو به معنی حدوث میگیره. صد را در اسفار، همین سیرورت رو معنی تجدد میگیره. فرقی نمیکنه، حدوث با تجدد یکیه. پس سیرورت اللون یعنی حدوث اللون یا تجدد اللون. که توجه میکنی در اینجا به بالفعلش کار نداره، به کلمه سیرورت کار داره. پس سیرورت و لون بالفعل یعنی لون حادث شود و با حدوثش بالفعل موجود شود، یا متجدد شود با تجددش بالفعل موجود شود. یه معنا. یه معنای دیگه این که مراد از سیرورت اللون بالفعل این است که لون بالفعل شود. اینجا سیرورت رو با کلمه بالفعل مخلوط میکنه و به این سیرورت توجه میکنه، نه اون سیرورتی که اول گفتم. سیرورتی که اول گفتم فقط حدوث بود، تجدد بود. حالا سیرورت بالفعله، یعنی سیرورت لون بالفعله. میگه وجود پیدا میکند لونن، یعنی تا حالا موجود بود اما لونن نبود، حالا یوجد لونن، یعنی بالفعل میشه. تا حالا هر چی بود لون نبود، میتونست لون بشه ولی حالا شد لون. پس سیرورت لونه بالفعل، یعنی چیزی که لون نبود بالفعل لون نبود، بالفعل لون شد. صد را در اینجا تعبیر میکنه به لون متجدد. لون متجدد یعنی لونی که حالا دست آمد. تجدد لون نمیگه، خود لون، منتها لونی که الان درست شده. به قول ابن سینا وجود گرفت لونن، یعنی الان شد موجود، الان لون شد بالفعل و موجود. پس سیرورت و لون بالفعل دو معنا پیدا کرد. یکی این که لون حادث شود یا به تعبیر صدرا تجدد پیدا کند. یکی این که اون چه که لون نبود سار لونن، لون بشود. به قول صدرا میگه لون متجدد، یعنی لونی که حاصل شد، موجود شد. والمعنى الاول يدل على حدوث اللون او وجوده لونن، دلالت میکند معنای اول بر اینکه لون حادث شده، که عرض میکنم ابن سینا در اینجا توجهش به کلمه سیرورت، چون سیرورت یعنی شدن، شدن همون حدوثه، لذا میگه يدل على حدوث اللون، یعنی سیرورت اللون بالفعل یعنی حدوث اللون. این برای اینکه بهتر توضیح داده بشه من یک مطلبی رو بگم که این مطلب جز اشکالات ابن سینا میاد، ولی خب من الان نه به صورت اشکال، همینطوری توضیح میدم. اون آقا میگه زو ظهور لونه، اینطور میگفت دیگه، زو ظهور لونه یا نور ظهور لونه. ظهورم به معنی سیرورت شد، سیرورتم به معنی حدوث شد، پس نور میشه حدوث لون. اینطور شد دیگه، نور میشه حدوث لون. حدوث یعنی چی؟ یعنی حالت انتقال از عدم به وجود، این میشه حدوث. اون حالتهای بعدی رو میگیم بقا، نمیگیم حدوث. پس این آدم داره نور رو تفسیر میکنه به حالتی که لون ظاهر میشه، حالات بعدی دیگه حالات بقایه. بنابراین نور فقط در حالی است که لون داره حادث میشه، بعد از این که لون حادث شد و خواست باقی بمونه دیگه نور صدق نمیکنه. این اشکالیست با این آدم، میخوام حدوث بهتر روشن بشه، با این اشکال میخوام حدوث روشن بشه، که وقتی ما بگیم زو یعنی حدوث لون، نور یعنی حدوث لون، معناش اینه که زو و لون فقط در همون ظرف حدوث حاصله، در ظرف بقا دیگه حاصل نیست، وقت لازمیه در حال بقا این لون مستنیر نباشه، مستزی نباشه، که خلاف وجدانه. این اشکالیست که ابن سینا بر این میکنه، ولی من با اشکال خواستم خود اصل مطلب بهتر روشن بشه. او وجوده لونن اینطور است، بن یکونه، این حاشیه‌ایست که بعضی محشی نوشتند، بن یکونه قبل از ظهور موجودن لکنه غیر لونن، لکنه غیر لونن، قبل از ظهور موجود باشه اون تا لون نباشه، اون وقت باز نور ظهور پیدا کند، یعنی لون بشود بالفعل. سیرورت و لون بالفعل یعنی قبل از ظهور موجود هست اما لون نیست، حالا مثلا استعداد و لونه، بعد که ظهور پیدا میکنه میشه لون بالفعل. عبارت صدرام اینه: ان نور اما ان یجعل عبارتن ان تجدد لون اول لون المتجدد. تجدد لون همون حدوثه، لون متجدد همون وجودی لوننه. چون این عبارت ابن سینا توضیح زیاد میخواست، من زیاد معطل شدم و توضیح دادم، بی انشالله روشن شده. من منسانی در معنای ثانی داشتیم که لون موجود به نفسهی و بالفعل ظاهر شود للعین. ظاهر شود للعین یعنی حادث شود للعین یا موجود شود للعین. اگه حادث شود للعین معناش اینه که همون لحظه حدوث، اگر موجود شود للعین دیگه به لحظه حدوث تنها من اکتفا نمی کنیم، میگیم هم لحظه حدوث هم لحظه بعد از حدوث. ولی در هر دو حال چه حدوث بگیرید چه وجود بگیرید للعین است. همین که للعین است میشه معنای نسبی، چون داریم نسبت به عین میگیم ظاهره، به خودش کار نداریم. در معنای اول خود لون رو مطرح کردیم، گفتیم هست در لحظه حدوث هست یا مطلقا هست، کاری نداشتیم که هست برای چی هست، برای این هست یا برای واقع. اما داریم در اینجا میگیم برای این حاصل است. وقتی میگیم برای این حاصل است به وجود واقعی کار نداریم، به وجود نسبی کار داریم. یعنی میخوام بگیم این لون برای چشم من حاصله، برای چشم من حادثه یا برای چشم من حاصله. علی حال امر نسبیه، چه در اینجا ظهور رو به معنی حدوث بگیرید چه ظهور رو به معنی وجود بگیرید، علی حال میشه نسبی. و المعنی الثانی یدل علی حدوث نسبت لون الی البصر، یه الی البصری بعدن میاد متعلق به همین نسبت اینجاست. او وجود تلک النسبه الی البصر، این الی البصر باز متعلق به این نسبته، یعنی الی البصری که در اینجا ذکر شده متعلق به هر دو نسبته. در جمله اول هم بعد از نسبت لون الی البصر رو باید تقدیر بگیریم، در جمله دوم که هست اینطور میشه عبارت و المعنی الثانی یدل علی حدوث نسبت لون الی البصر، دلالت میکند بر این که نسبت لون الی البصر حادث است. ظهور لون یعنی حدوث نسبت لون الی البصر، ظهور یعنی حدوث، یعنی حدوث نسبت. دوم او وجود تلک النسبه الی البصر یعنی نسبت به بصر وجود دارد. این که میگیم ظهور لون یعنی نسبت لون به بصر وجود دارد، پس در هر دو میگیم نسبت لون به بصر، منتها در یکی میگیم حدوث دارد در یکی میگیم وجود دارد. در هر دو حال ظهور لون شد امر نسبی. خب ظهور لون نسبی شد، دقت کن چی عرض میکنم، ظهور لون نسبی شد، نور رو تفسیر کردیم به ظهور لون، پس نورم میشه نسبی، چون مفسر و مفسر یکسان هم دیگه. اگر مفسر نور ظهور لونه و ظهور لون هم با این بیانی که گفتیم نسبیه، پس نورم میشه نسبی. خب لازم میشه نورم نسبی باشه، این اشکاله، اشکالیست که ابن سینا وارد میکنه، میگه معنی ثانی غلطه، چون دارید شما نور رو نسبی میکنید، ظهور رو نسبت نسبی کردید، غافل از این که نور هم نسبی میشه، چون نور رو دارید تفسیر میکنید به ظهور، اگر ظهور نسبی بشه نور هم که تفسیر به ظهور میشه اونم نسبی میشه، پس شما دارید نور رو نسبی میکنید و این خلاف وجدانه. شما لازمش اینه که بگید نور وجود فی نفسه نداره، قوام نداره، فقط با نسبت درست میشه، در حالی که این چنین نیست، خلاف وجدانه. و هازا در نسخه شفا داره و هازل وجه ثانی، ظاهر الفساد. مرحوم لایجی البتوسانی نبود، گفته به هازا ظاهر الفساد. پابرقی هم اشاره کرده علم منسانی، پابرقی درسته، منظورم منسانی، خود شفا تصریح میکنه به هازا البتوسانی، یعنی همین معنی ثانی ظاهر الفساده. چرا؟ فإن این معنی ثانی موجب میشود که نور نسبت باشد یا حدوث نسبت باشد. اگر گفتیم وجود تلک النسبة الى البصر، نور میشه نسبت. اگر گفتیم حدوث نسبت اللون الى البصر، نور میشه حدوث نسبت. لازم میاد که نور یا نسبت باشد یا حدوث نسبت باشد و قوامی نداشته باشد فی نفسه و لا وجود له فی نفسه. این فی نفسه متعلق به هر دوست، لا قوام له فی نفسه، لا وجود له فی نفسه. قوام مربوط به ماهیت، وجودم که روشنه، نه لحاظ، نه به لحاظ ماهیت قوامی داشته باشه که امر نسبیه دیگه، امر نسبی که قوام نداره، نه به لحاظ ماهیت قوام داشته باشه، نه قوام جوهری نه قوام عرضی، نه به لحاظ وجود وجودی فی نفسه داشته باشه، وجودش نسبی باشه، ماهیتش هم نسبت باشه. خب پس معنی دوم فاسد شد، باید بزنیمش کنار. ابن سینا میگه نه، یه معنای دیگری برای معنی دوم، یه توضیح دیگری هم برای معنی دوم ممکنه داشته باشیم، اونم مطرحش کنیم. نور، دقت کنید تعبیری که از میکنم، نور عبارت از ظهور للبصر، ظهور لون للبصر، یعنی نور چنان است که لون موجود را برای بصر ظاهر می کند، یا به تعبیری دیگر نور چیزی است که اگر بصری باشد، بله دوباره بگم این تیکه اخیر رو، نور چیزی است که لون را چنان می کند که اگر بصری باشد اون لون را ببیند، یعنی در لون یه تحولی ایجاد می کند که اگر بصری موجود باشد اون بصر بتواند این لون رو ببیند. پس مراد از نور این است که نور در لون تحولی ایجاد می کند که اگر بصری باشد بتواند این نور رو، این لون رو ببیند. این تحول چیه؟ خب این معنای نور بود، معنای نور بود با توجه به این که ظهور اللون امر نسبی باشه و خود نورم شد امر نسبی، اما نه اینکه امر نسبی باشه، معناش این است که نور با لون چنان رفتار میکند که اگر بصری بود این لون برای نور، برای عین ظاهر شده بود و این عین این نور رو، این لون رو میدید. توجه میکنید که نور رو نسبی دیگه معنا نکردیم، نور رو تأثیرگذار معنا کردیم، منتها تأثیرش این بود که با لون چنان عمل کرده بود که لون رو برای چشم ظاهر کرده بود، یعنی اگر چشمی بود این لون رو میدید. پس نور نشد امر نسبی، ولی نسبت از تأثیر نور درست شد. خب این دیگه مشکلی نداره، وقتی نور رو نسبی نکردیم این مشکل نداره، اون اشکالی که الان وارد کردیم بر معنای دوم دیگه وارد نمیشه، ولی یه اشکال دیگه وارد میشه و اون اشکال اینه که این نور چه کار کرده، با لون چه کرده که بصر میتواند این لون رو ببینه. تصور نمی کنیم کاری رو جز این که پرده رو برطرف کرده. نور اگر بخواد کاری نسبت به لون بکنه باید پرده رو برطرف کنه، پرده رو برطرف کرده باشه، سطر رو برطرف کرده باشه تا ما لون رو ببینیم. خب پس چی شد؟ ملاحظه کنید، میخوام بنا رو تشریح کنم. در این صورت ذو میشود رافع سطر، لون میشود مستوری که سطرش رفع شد. رافع ساتر با مستور فرق داره. پس نور بالون فرق کرد. شما آمدید نور و بالون یکی کردید، ولی طوری تفسیر کردید که بالاخره غرضتون فوت شد، گفتتون از بین رفت. شما گفتید نور ظهور لونه، ظهور لون رو اینطور معنا کردید که نور با لون چنان عمل می کند که لون برای چشم ما ظاهر شود و چشم ما او رو ببیند. خب گفتیم این عمل چیست؟ عمل اینه که رفع سطر می کند، نور رفع سطر می کند. خب نور میشه رفع ساتر و لون میشه مستور. اونی که رفع سطر می کند با مستور فرق می کند. مستور که خودش رفع سطر خودش رو نمی کنه، چیزی دیگری رفع سطر می کنه. پس زو با لون فرق کرد، خلاف مقصود شما درست شد. پس این تفسیر جدیدی که می کنیم معنای ثانی رو تصحیح می کنه، یعنی نمی ذاره که نور بشود امر نسبی، این مشکل رو نمی ذاره وارد بشه، ولی مشکل دیگه درست می کنه. مشکل دیگه اینه که باعث میشه که قول شما از ریشه باطل بشه، اصلا اصل قولتون باطل بشه. یعنی خودتون دارید اعتراف میکنید که زاولون با هم فرق میکنند و این چیزیست که ما در صددش هستیم و شما دارید ادعاش میکنید، شما دارید خلافش رو میگید. حالا معلوم شد که اون چی که ما میگیم درست. و این اونیا بهی، بهی یعنی به نور، انهو مسیر اللون، قصد کردیم از نور که این نور چیزیست که متحول میکند لون رو. مسیر یعنی منتقل کننده، متحول کننده، متحول کننده لون است. به طوری که اگر بصری باشد لرآه، یعنی لرآ اللون، اگر این نور نبود این تحول نبود، ولو بصر موجود بود لون رو نمیدید. اما نور که آمده این تحول رو ایجاد کرده، به طوری که حالا اگر بصر باشد این لون رو میبیند. نور قصد کردیم به نور این که این نور مسیر لون است، یعنی لون رو متحول میکند. به حیث یعنی به طوری که اگر بصری باشد بتواند این لون رو که متحول شده ببیند. به معنا این کار لون رو میخواد توضیح بده، کار نور رو میخواد توضیح بده که نور چی کار میکنه با لون. به معنا انهو امرون، یعنی نور امریست، این نه لون، انهو یعنی لون، نور نه. به معنا انهو یعنی لون، امریست که یهدوس ازا زال معنن من خارج، اگر چیزی خارج از لون برطرف بشه لون حادث میشه و برچه چشم، برای چشم آماده میشه که چشم ببینه چشم. بله نه معنن، ازا زال معنن من خارج. دوباره عبارت معنی کنم، به معنا انهو یعنی لون، امریست که حادث میشه. کی حادث میشه؟ با تابش نور. تابش نور یعنی چی؟ یعنی ازا زال معنن من خارج، یه معنایی که در خارج از لون زائل بشه. معنا در مقابل لفظه، هر شیء واقعی که با لفظ افاده میشه میشه معنا. این تعبیرات ابن سیناست، آشنا باشید باش متوجه میشید. ایشون جایی که میخواد مطلب خارجی رو بیان کند که اون مطلبم به ذهن میاد با لفظم بفاده میشه، کلمه معنا به کار میبره. اینجا لازم نیست معنا رو مانع بگیرید. البته من نسخه نگاه نکردم، ولی با دعوه ابن سینا کلمه معنا در اینجا مانعی نداره. درست. ازا زال معنن من خارج، که زوال سطرن او غیرهی، خارج هم عرض کردم یعنی خارج از لون، نه خارج یعنی خارج از ذهن. که زوال سطرن، این مثال است برای زال معنا. اون معنا ظاهرن همون معنا هم سطره. ازا زال معنایی یعنی ازا زال سطر، که زوال سطرن او غیر سطر، هر چی است. اگه این باشد، اگر این معنا رو شما برای نور در نظر بگیرید، فیکون و زو غیر اللون، ذو بالون فرق میکنه، چون ذو رافع ساتره، لون مستوره. خب رافع ساتر با مستور فرق میکنه. بنابراین معنای دوم رو هیچون نمیشه اصلاحش کرد. یا معنای دوم نتیجه میدهد که نور امر نسبی است، یا نتیجه میدهد بطلان قول خودتون رو. پس شما نمیتونید سراغ معنای دوم بیایید، باید برید سراغ معنای اول. وقت معنای اول باز دو جور میشه. در معنای اول دو جوره که توضیح میدیم. پس معنای دوم کنار رفت، دیگه تا آخرم نمیاد جلو. الان دیگه وارد معنای اول میخوام بشیم. معنای اول این بود: سیرورت اللونه بالفعل یا وجود اللونه یا وجود اللونه لونن، یا حدوث اللون بود یا وجود اللونه لونن، که همون سیرورت اللونه بالفعل بود. سیرورت اللونه بالفعل دو جور معنی کرده بودیم. خب حالا عبارت خصم رو تکرار میکنیم: النورو هو ظهور اللون. عبارت خصم این بود دیگه، النورو هو ظهور اللون. ازش سوال میکنیم مراد از ظهور چیه؟ مراد از ظهور یا حدوث لونه، یعنی خروج من القوت الى الفعل، یا به معنی خود لونه. همون دو معنی که قبلا گفتیم، یکی حدوث لون بود، یکی وجود لونن. وجود لونن یعنی خود لونه. به قول صدرا اولی رو گفت تجدد اللون که همون حدوث اللون بود، دومی رو گفت اللون المتجدد که ظهور عبارت گرفت از خود لون. نور عبارت بود از ظهور لون. ظهور لون رو هر طور معنا کنیم، نور هم همون طور معنا میکنیم. ظهور لون الان معنا میکنیم به خروج لون من القوت الى الفعل، وقتی خارج شد از قوه فعل ظاهر میشه. با نور این خروج القوت، خروج من القوت الى الفعل درست میشه. این یه معنا. یه معنا این که نه، مراد از ظهور لون خود لونه. اگر مراد از ظهور خروج من القوت الى الفعل باشه، شما میگید نور عبارت است از خروج، یعنی اون خروج میشود نور. خب بعد از اینکه این لون از قوه به فعلیت خارج شد، بعد از اینکه لون از قوه به فعلیت خارج شد، دیگه خروج من القوت الى الفعل صادق نیست. خروج من القوت الى الفعل در یه لحظه انجام میشه، دیگه بعدش نیست. بعدش خارج من القوت الى الفعل که همون لونه هست، اما خروج دیگه نیست. خارج رو یعنی اونی که از قوه به فعلیت خارج شده داریمش، اما دیگه خروج رو نداریم. خروج یه لحظه اتفاق افتاد تموم شد. خب شما نور رو دارید تفسیر میکنید به ظهور، ظهورم یعنی خروج. پس نور رو دارید تفسیر میکنید به خروج، خروجم یه لحظه ایه. پس نور باید فقط در همون لحظه خروج وجود داشته باشه، دیگه بعد از لحظه خروج دیگه نباید نور باشه. لازمش اینه که این لون همون لحظه خروج مستنیر باشه، لحظات بعد مستنیر نباشه. چون نور رو دارید تفسیر میکنید به ظهور، ظهور هم عبارت میگیرد از خروج من القوت الى الفعل، پس نور میشه خروج من القوت الى الفعل، و خروج لحظه ایه، پس نور هم لحظه ایه. یعنی در یه لحظه نور هست، لحظات بعد نور نیست. در حالی که این خلاف اجزانه. پس ظهور رو در اینجا نباید خروج من القوت الى الفعل بگیرید، باید معنی دیگه برش درست کنید، که معنی دیگه گفتیم اینه که عبارت باشد از لون. ظهور لون یعنی خود لون. به قول صدرا ظهور لون یعنی اللون متجدد، که اینو برسیم بعدا ببینیم چی کارش میکنیم. و عمل من اول گفتیم معنی ثانی که خراب شد رفت، میمونه معنی اول. معنی اول فلا یخلو ایزن، یعنی همون که معنی ثانی لا یخلو از چی و چی، معنی اول هم همینطور لا یخلو ایزن. اما ان یونا به ظهور خروج من القوت الى الفعل یه خود جا بندازید بیاد به اینجا برسید و این معنی اونا به این نفس الله. یا مراد از معنای اول یا مراد از ظهور خروج من القبط الى الفعل است. حرف شما این بود ان نورا ظهور اللون، به جای ظهور اللون بذارید خروج، خروج من القبط الى الفعل. اینطور میشه ان نورا خروج اللون من القبط الى الفعل. خب نور میشه همون خروج، خروج لحظه ایه، پس نورم باید لحظه بشه. فلا یکون شی، یعنی اون شیی که دارای لونه، نباید مستنیر باشد بعد از آلک الان الواحد، بعد از این آن واحد نباید دیگه مستنیر باشه، چون خروج لحظه ایه، آنیه. شما هم نور رو میگید در همین لحظه هست، خب بعدش دیگه نباید نور باشه، در حالی که خلافش رو میبینیم، اون مستنیر بعدش هم مستنیره. پس نمیتونید ظهور من خروجه من القبط الى الفعل قرار بگیرید. و این معنیون ها به این نفس اللون، یا مرادتون نفس لونه، یعنی مرادتون از ظهور لون، لون خود لونه. میگیم اگه مراد اینطوره بگید ان نور هو اللون. چرا میگید ان نور هو ظهور اللون؟ این کلمه ظهور رو چی آوردید؟ ظهوری که معنی نداره در اینجا. شما میگید مراد من از ظهور همون لونه، پس دیگه کلمه ظهور رو چی میگید؟ ظهور لون با خود لون فرق میکنه. اما شما ادعا دارید که ظهور لون همون لونه، چون نور رو عبارت میگیرید از ظهور لون. به عبارت بهتر لون رو شما عبارت میگیرید از نور، رو نور رو عبارت میگیرید از لون ظاهر، نه از ظهور نور بلکه از لون ظاهر، به قول صدر لون متجدد، که نور نمی شود ظهور لون، می شود لون منتها لون ظاهر نه لون مخفی. خب در اینجا کلمه ظهور برای چی آوردید؟ نمی تونید بگید که نور ظهور لونه، باید بگید نور لون ظاهره. لون نو نور لون ظاهره. دقت کن چی عرض میکنه؟ نور لون ظاهره، لون ظاهرم نوره، عرضش میشه دیگه. وقتی میگید نور لون ظاهره، لون ظاهرم میشه نور، چون معرف و معرفن دیگه. معرف و معرف اینطور میشه انسان ایوان ناطقه، ایوان ناطقه انسان، از هر دو طرف میتونید بخونید، هم میتونید بخونید که انسان حیوان ناطقه، هم میتونید بخونید که حیوان ناطق انسانه. حالا اینجا شما میگید نور لون ظاهره، نور زور لون ظاهره، لون ظاهر هم نوره. و اما ان یونا بهی نفس اللون، نفس اللون یا قسم، نه همون نفس اللون. و اما یونا بهی نفس اللون و یا قسم می شود بهی، یعنی به این ظهور نفس اللون، که اگر قسم بشه نفس اللون حتما میشه لون ظاهر، یعنی نور میشه لون ظاهر. فیکون و قوله از ظهور لا معنا له، عمدن بعد از ظهور خود مکس کردم، عمدن مکس کردم که بدونید مقول قوله فقط ظهوره، فقط از ظهوره. نخونید فیکون و قوله از ظهور لا معنا له، لا معنا له جزء مقول قول نیست، فقط از ظهور مقول قوله. خوب بود که مصحح از ظهور تو گیومه می نوشت فیکون و قول این خصم ما که گفته از ظهور، فیکون و لا معنا له، این قولش که از ظهور است لا معنا له، لا معنا له خبر یکونه، قوله از ظهور اسم یکونه، لا معنا له خبر یکونه، که قوله از ظهورم از ظهور مقول قوله. عبارت دور میشه قول این خصم که گفت از ظهور این لا معنا له. آخه اون اینطوری گفت، گفت نور ظهور لون است. حالا داره میگه نور لونه، خب میگیم پس ظهور احتیاج بهش نبود، ظهور بزار. لا معنا له، برای این کلمه ظهور معنایی نیست. بل یجب ان یقال ان الاستناره هی اللون، واجب است که این شخص این چنین بگوید یا ما بگوییم که ان الاستناره هی اللون. مرحوم ظاهران جلوه دیال، من نمیدونم هاشم مالکیه، در اینجا در زیر استناره نوشته لن نور. استناره لون است، نه نور لون است. در نسخه شفا یه نسخه داریم که مرحوم جلوه تدریس میکرده، هاشم میزده. در اینجا زیر الاستناره نوشته لن نور. آخه عبارت اینطور میشه، استناره لون است، نور لون نیست. یعنی شما، ببینید عبارت چی معنی میشه، یعنی شما که نور رو عبارت از ظهور لون گرفتید، نه عبارت از خود لون. ما که گفتیم اگر نور به معنای لون باشد باید ظهور رو بردارید، ظهور لا معنا له، ولی شما ظهور رو گذاشتید. حالا با توجه به ظهور نمیتونید بگید نور ظهور لون است، چون ظهور عرض کردیم لغو شد، باید بگید نور لون است. اما با توجه به این ظهوری که هست واجب است که شما بگید استناره لون است، نه نور لون است، چون شما نور و ظهور لون میگیرید نه خود لون. پس اگه بخوان لونو تعیین کنید نباید بگید نور است، باید بگید استناره است. یعنی شما گفتید نور ظهور لون است، بعدم میگید اراده کردم از ظهور لون را. به تعبیر من، حالا نمیدونم ابن سینا همین اراده کرده، شاید اراده کرده باشه، اضافه ظهور به لون رو بیانیه گرفتید، گفتید نور عبارت است از ظهوری که اون ظهور لون است. البته ابن سینا نمیگه، ابن سینا میگه ظهور اضافه است، لا معنا له، ولی شما نور رو عبارت گرفتید از ظهور، ظهوری که لون است، پس ظهور رو لون قرار دادید. ظهور همون استناره است، پس شما استناره رو باید لون قرار بدید، بگید استناره نور لونه. ملاحظه کنید، دوباره تکرار کنم، شاید هم تکرار لازم نداشته باشه. شما میگید که نور ظهور لون است، بعدم میگید مرادم از این ظهور خود لونه. اگر مرادتون از ظهور خود لونه پس اضافه باید بیانیه باشه. اینا رو من دارم عرض میکنم، احتمالا ابن سینا اراده کرده باشه، اگر چه گفته لا معنا له، ولی وقتی میگه مرادم از ظهور خود لونه معنیش اینه که اضافه ظهور به لون بیانیه است. وقتی اینطور میشه که نور عبارت از ظهور و ظهور لون است. ظهور یعنی چی؟ ظهور یعنی استناره. پس شما باید بگید لون ظهور است، یا بگید لون استناره است. و دیگه لون استار است، نه نور است، نه لون نور است و نور لون است. شما دارید میگید نور لون است، عکسش هم کنید لون نور است. از یادم معرف معرف رو میتونید از هر دو طرف بخونید، انسان حیوان ناطق است، حیوان ناطق انسان است. اینجا نور لون است یا لون نور است، هر دو طرف میتونید بگید. خب لون رو معنا کردید به ظهور یعنی استناره، پس بگید استناره لون است یا لون استناره است. نمیتونید بگید نور لون است، شما ادعاتون اینه که نور لونه، در حالی که از حرفتون برمیاد که استناره لونه، به این غیر از اونیست که شما میگید. بلی عجبا یقال ان الاستناره هی اللون لن نور. لن نورشو از کدم در حاشیه داریم و با کمک همین لن نور من این عبارت رو توضیح دادم که شما میگید نور لون است در حالی که استناره لون است، چون دارید ظهور رو با لون یکی میکنید. وقتی ظهور با لون یکی بشه ظهور همون استناره است، پس شما استناره رو دارید با لون یکی میکنید، نه نور رو لون کنید، استناره رو لون میکنید. فَإِنْ قَرَّرْنَا الْأَمْرَ عَلَىٰ أَنَّ الزَّوْءَ وَاللَّوْنَ، اگر ما اینو تثبیت کردیم که لون، که زو لونه، یعنی همین یعنی دوم رو، یعنی دوم رو قبول کردیم، این معنی اونا به ظهور خروج من القوت الا الفعل، این یعنی اول بود، و این معنی اونا به این نفس اللون، نفس اللون، این یعنی دومه. حالا این یونای دوم اگه قبول کردیم، یعنی بالاخره امر رو تمام کردیم، گفتیم زو یعنی لون، آیا این میشود یا نمیشود؟ فا این قرار نر امر علا ان نزو هو اللونو نفسو، اگر تثبیت کردیم امر رو بر این که، یعنی دیگه پذیرفتیم آخر سر به این نتیجه رسیدیم، همه احتمالات رو یکی یکی مطرح کردیم و رد کردیم، آخر سر بر این مقرر شدیم و تثبیت کردیم که زو به معنای لون باشد، به معنای خود لون باشد. اذا کان بالفعل، ضمیر کان به لون برمیگرده نه به زو. اگر لون بالفعل بود همون زوئه، تا وقتی که لون بالقوه است زو نیست، به معنی که این لون بالفعل شد زوئه، خود لون زوئه. فذلک باطل من وجوه، سه تا بیان برای بطلانش داریم. بیان اول رو توجه کن، شما گفتید لون اگر بالفعل باشد زو است. حالا ما اون کلمه اگر رو برمی‌داریم، میگیم لون بالفعل زو است. حالا حساب میکنیم مطلق لون بالفعل زو است یا بیاض بالفعل زو است. فقط بیاض رو میگید زوئه، بیاض بالفعل رو میگید زوئه، یا مطلق لون رو میگید زوئه. بالاخره یکی از این دوتا رو خواهید گفت. ابتدا ابن سینا اینو مطرح میکنه که بگن بیاض بالفعل زو است، یعنی بیاض بالفعل روشن است، زو است این روشن. خب لازم میاد که سواد، دقت کنید، سوادی که مقابل بیاض است حکمش مقابل حکم بیاض باشد. حکم بیاض اینه که زوئه، پس سواد با ظلمت باشه، زو و ظلمت مقابل همند، سواد و بیاض هم مقابل همند. اگر شما بیاض بالفعل رو زو میگیرید، مقابل بیاض بالفعل رو باید مقابل زو بگیرید، یعنی سواد رو با ظلمت بگیرید. وقت لازم میاد هیچ سوادی روشن نباشه، در حالی که ما رنگای سیاه رو تو نور میبینیم، یعنی وقتی روز میشه رنگای سیاه روشن میشن، پس ظلمت نیستند، میتوانن روشن باشند. پس نمیتونید بگید بیاض بیاض بالفعل ذو است، والا لازم میاد مقابل بیاض بالفعل که سواد بالفعل باشه مقابل ذو یعنی ظلمت باشه و این درست نیست. بنابراین میتونید بگید که مطلق لون بالفعل ذو است. حساب کنیم ببینیم چی میشه. مطلق لون بالفعل ذو است. مطلق لون بالفعل دو تا فرد داره، بیشتر داره، دو تا فردش حساب میکنیم. مطلق لون بالفعل سواد میگیره، بیازم میشه، بیازم لون بالفعله، مشتاقی از مطلق لون بالفعل، سوادم مشتاقی از مطلق لون بالفعل. خب سواد و بیاز تضاد دارند، سواد و بیاز تضاد دارند، دو تا مشتاق لون تضاد دارند. اگر لون با ذو یکیه، دو تا مشتاق ذو هم باید تضاد داشته باشند، چون سواد و بیاز دو تا مشتاق لونند. شما میگید لون و ذو یکی هست، خب همون دوتایی که مشتاق لونند مشتاق ذو هم هستن، چون ذو و لون یکی هست. خب اگر این دو مشتاق تضاد داشتند، دو مشتاق لون تضاد داشتند، دو مشتاق ذو هم باید تضاد پیدا کنند. این غلطه، دو تا مشتاق ذو چطوری باید تضاد پیدا کنند؟ اینم ذو و اونم ذو، ممکنه شدت ضعف پیدا کنند، ولی تضاد چگونه؟ چگونه؟ پس اگر لون رو به ذو تفسیر کنید، از شما سوال میکنیم مطلق لون بالفعل ذو است یا بیاض بالفعل ذو است. اگر بگویید بیاض بالفعل ذو است، لازم میاد که مقابل بیاض بالفعل که سواد بالفعل است مقابل ذو یعنی ظلمت باشد و سواد هرگز دیده نشود، در حالی که اینجوری نیست. و اگر بگویید که نه مطلق لون بالفعل ذو است، ما میگیم همونطور که مطلق لون بالفعل دو مصداق متضاد داره، ذو هم باید دو مصداق متضاد داشته باشه، یعنی دو لون متضاد داریم، پس دو ذو متضاد هم باید داشته باشیم، در حالی که دو ذو متضاد نداریم. ذو ها ممکنه شدت و ضعف پیدا کنه، ولی متضاد نمیشه. پس این که بگویید لون بالفعل ذو است غلط شد، چه مرادتون از لون بالفعل مطلق لون باشد، چه مرادتون بیاض باشد. اما اولا فلانه لا یخلو، یعنی این که ذو بخواهد لون باشد خالی از این نیست. اما ان یکون از ذو مقولا علی کل لون بالفعل، یا ذو به هر لون بالفعلی گفته می شود، یا بیاض وحده لونن، بیاض به تنهایی لونه. ببینید قبلا لون رو به معنی ذو گرفت، اینجا می تونیم به جای لونن ذوان بذاریم، چون بیاض تنها رو لون میگیره، یعنی بیاض تنها ذوئه. منم از خارج گفتم بیاض تنها ذوئه، به جای لون ذو گذاشتم، نسخ لون ذو نیست. منتها چون قبلا ایشون لون رو با ذو یکی گرفت، مثلا فرض ما همینه، فرض ما در وقت اشکال اینه که لون و ذو یکی بگیریم، لون و ذو چون داره یکی میگیره به جای ذو گفته لون، شما به جای لون میتونید بردارید پیشش بزنید ذو، اینطور میشه او یکون البیاض وحده ذو. فیکون اشکال بر این فرض دومه، این دوتا فرض رو مطرح کرد ابن سینا، اول اشکال فرض دوم رو میاره، بعدن اشکال فرض اول رو میاره، یعنی لپونش در اشکال نامرتبه. فیکون یعنی اگر بیاض لون و ذو باشد، فیکون سواد ظلمت، سواد که ضد بیازه باید ضد ذو رو داشته باشد، یعنی ظلمت باشد، نه داشته باشد بلکه باشد. اون ذو است، این ظلمت است. نمیگیم اون بیاض ذو دارد تا بگیم سواد ظلمت دارد، میگیم بیاض ذو هست پس باید بگیم سواد هم ظلمت هست. اگه این باشه فیستحیل ان یکون الجسم الاسود مشرقا به ذو، محال است که جسم اسود رو شما با نور روشن کنید، همونطور که ظلمت نمیشه با نور روشن کرد، ظلمت باید برطرف کرد، نمیشه روشنش کرد، سیاهی رو باید برطرف کنید، نمیتونید روشنش کنید، در حالی که سیاهی روشن میشه برطرف هم نمیشه، پس معلوم میشه ظلمت نیست. اگر این ظلمت نیست پس بیاض هم ذو نیست. فیستحیل ان یکون الجسم الاسود مشتقا به ذو، این فیستحیل تالیه، قیاس استثنایی به این صورت در میاد، ان یکون البیاض ذو ان فیکون و سواد و ظلمتن. دوباره میگیم این کان سواد و ظلمتن میشه مقدم قضیه بعدی. فیستحیل ان یکون الجسم الاسود مشرقا به زو، این میشه تالی. لکن هازا لیس به مستحیل، یعنی این تالی قضیه دوم باطله. اگر تالی قضیه دوم باطل بشه، مقدم قضیه دوم باطل میشه. مقدم قضیه دوم تالی قضیه اول بود، تالی قضیه اول هم باطل میشه. وقتی تالی قضیه اول باطل شد، مقدم قضیه اول هم باطل میشه. مقدم قضیه اول چی بود؟ این بود که بیاض زو باشد، این باطل میشه. لکن هازا، هازا رو من اشاره گرفتم به ان یکون الجسم الاسود مشتقا به زو. ان یکون رو به تعبیر مصدر ببرید، کون میشه. کون الجسم الاسود مشتقا به زو، هازا اشاره به همین کونه. این که جسم اسود مشتق به زو باشه لیسا به مستحیل، محال نیست. ما میبینیم سیاهی ها رو که با نور روشن شدن و ما سیاهی هاشون تشخیص میدیم. اینطور نیست که نور سیاهی رو برطرف کرده باشه، همونطور که ظلمت رو برطرف میکنه. فإن الأسود يشرق وينور غيره، اسود گاهی نورش رو به غیر خودش میده، منور میکنه غیر خودش رو. معلوم میشه مشتق شده، معلوم میشه نور گرفته که تونسته نورش رو منعکس کنه. البته انعکاس نیست، چون انعکاسیشون قبلا گفت اسود منعکس نمی کنه، خود سواد منعکس نمیکنه، ولی جسم اسود میتونه منعکس کنه. یا اصلا بگیم انعکاس نیست. فلیس الزو، این فلیس الزو و البیاض و وحده، یعنی مقدم قضیه اول باطله، نتیجه رو گرفت. پس اینطور نیست که زو بیاض تنها باشد، بلکه اگر میخواید بگید، بگید زو کل لونن هست، نگید بیاض تنها است. پس اون احتمال دوم باطل شد. حالا میره سراغ احتمال اول. میگه و این لم یکن زو هو البیاض وحده، اگر زو بیاض تنها نبود بلکه کل لونن بود، بل کل لونن، یعنی هر لونی اگر بالفعل باشد میشود زو، که احتمال اول هم همین بود. کانه، این کانه جواب اینه. این لم یکون زو هو البیاض وحده، اگر زو بیاض تنها نبود بلکه کل لونن بالفعل زو بود، کان بعض ما هو زوون یزاد بعض ما هو زوون، یعنی لازم میاد بعض مصادیق زو با بعض دیگر مصادیق زو مزاد باشه، به بیانی که گفتن. در حالی که اینطور نیست، زو با زو به شدت و ضعف فرق میکنه، نه به تضاد. لکن نزو لا یقابله الا ظلمه، مقابل زو ظلمته. زو با زو به مقابله فرق نمی کنن، به شدت زو فرق می کنن. نمی شونید بگید مقابل این زو مصداق دیگر زوه، باید بگید مقابل این زو ظلمته، نه مصداق دیگر زو. هازا خلفون، خلف فرضه. شما فرض کردید که زو مقابل ظلمته، حالا رسیدید به این که زو مقابلش مصداق دیگر زوه، این که خلاف بس شد، خلاف واقع هم هست. خب این ایراد اول بود که ما بر این مبنا که میگوید زو لون است وارد کردیم. اما ایراد دوم، از کنم سه تا ایراد میکنیم. این ایراد اول بود که خونیم، حالا ایراد دوم. ایراد دوم توجه کنید، ما میگیم سواد یا جسم اسود روشن شد، میگیم دیگه روشن شد. اگر ذات سواد روشنی بود نمیگفتیم روشن شد، گفتیم روشن بوده هست. سواد میگیم روشن شد. خودمون میابیم که سواد چیزی است که روشنی برش عارض می شود، روشنی برش عارض میشه. حسمون اینو میگه و خطام نمی کنه، چون گاهی از اوقات سیاهی رو میبینه روشنی نمیبینه، گاهی هم سیاره میبینی روشن میبینی. یه پرده سیاه رو در یه جا آویزون میکنیم شب میشه تاریک نمیبینیمش. صبح که میشه همه اون اشیایی که تو اونجا هستن دیده میشن، این پرده سیاه هم دیده میشه. خب میفهمیم که این روشنی که الان آمد غیر از اون سیاهیه. اگر همون سیاهی بود توی شبم ما بعد این سیاره میدیدیم، تو روزم میدیدیم، ولی در شب نمیبینیم، در روز میبینیم. معلوم میشه یه عارضی پیدا کرده که در شب این عارضه نداشت و اون عارض نوره. پس نور ذاتی سواد نیست. اگه ذاتی بود شبم دیده میشد، شبم این سواد دیده میشد یا این اسواد دیده میشد، لازم نبود منتظر بشیم صبح بشه. این بیان اشکال دومه، ولی ابن سینا اینطور بیان نمی کنه. من عمدن اینطور بیان کردم، خلاصش کردم، همه حرفای ابن سینا رو آوردم. حالا میخوام بیان ابن سینا رو بگم. ابن سینا هم مطالبی که عرض کردم میگه، منتها با یه تفصیل دیگه ای. میگه که اون معنایی که اسود به توسط اون معنا مضیء میشود غیر از خود اسود است. غیر است یعنی زایده، یعنی عارضه. ببینید همون حرفای من رو داری میگه. اون معنایی که اسود به توسط او مضیء میشود غیر از سواده. مرحوم لاهیجی اضافه میکنه ای به شهادت الحس. این ای به شهادت الحس تو نسخه شفا نیست، این مال خود مرحوم لاهیجیه. مرحوم جلوه در پاورقی در نسخه شفا می نویسه ای به شهادت الحس، از عبارت لاهیجی میره میگه ای به شهادت الحس. بعضی جا اصلا عبارت لاهیجی رو میاره، معلومه که داره مطابقت میکنه این عبارت رو اون عبارت، و راهگشا هم هست. گاهی مرحوم لاهیجی یه چیزی در لاب لای حرفای شفا آورده همون مقداری حل میکنه. صدر هم همینطوره، گاهی کلمات صدر رو که میخونی میبینی عبارت شفا حل میشه. مباحث مشرقی هم همینطوره. کتاب های زیادی نوشته شده همه به شفا نظر دارند، لذا ولو شرح شفا نیست ولی شفا رو تقریبا توضیح میدن، حالا نه کامل ولی تقریبا. خب اینطور شد، اون معنایی که بر سواد وارد میشود و سواد رو مضی میکند غیر از خود سواد است، یعنی عارض است. همچنین معنایی که بر بیاض وارد می شود و بیاض رو مضی می کند غیر از خود بیاض است، یعنی عارض است. پس ذو عارض است بر سواد و عارض است بر بیاض، در حالی که ابن سینا میگه در حالی که اون مطلق لونی که در سواد است غیر سواد نیست، ذاتی سواده، جنس سواده. مطلق لونی هم که در بیاض است غیر بیاض نیست، ذاتی بیاضه، جنس بیاضه. پس اون معنایی که مضی می کند سواد و بیاض رو زائد بر سواد و بیاض است. مطلق لونی که جنس است زائد بر سواد و بیاض نیست. یکی زائده یکی زائد نیست. خب معلومیشون تو تا با هم فرق داره، یعنی نور با لون فرق داره، چون لون ذاتی شد برای سواد بیاض، نور عارض شد. اگر هر دوشون یکی بودن، یا هر دو عارض بودن یا هر دو ذاتی بودن، معنا نداشت که یکی ذاتی بشه که عارض. لون عارض، لون ذاتی سواد بیاضه، ذو ذاتی نیست عارضه. پس معلوم میشه ذو و لون با هم فرق دارن، دو چیزن یک چیز نیستند. اینم جواب اشکال تو بود. و اما ثانیا فلان المعنى الذي به الاسود مضیئون، معنایی که به خاطر اون معنا اسود میشه مضی، ببین اینجا هم تعبیر معنا کرده، نور رو معنا گرفته. غیر و سواده هی لا محاله، غیر از سواد اون اسود است. اونی که اسود رو مضی میکند غیر از سوادی است که اسود رو اسود کرده. یعنی چی غیره؟ یعنی عارضه، یعنی ذو عارض است بر سواد. همینجا ابن سینا نتیجه رو گرفت، ولی دو مرتبه ادامه میده، میگه ولی سواد عارض بر سواد نیست، ذاتی سواده، یعنی لون سواد اشتباه گفتم، ولی لون عارضه بر سواد نیست، ذاتی سواده. پس زود عارضه بر سواده، لون ذاتی سواده. عرض کردم همین که میگن لون عارضه سواده، نتیجه میگیره که عارض با معروض فرق میکنه. پس لون اشتباه میگم، نور عارض سواده. همین که میگه نور عارض سواده مطلب تمامه، یعنی معلوم میشه نور عارضه و سواد معروضه، بین عارض و معروض فرقه، پس بین نور و لون فرقه. همینجا نتیجه رو میگیره ولی ادامه میده، میگه نور عارض بر سواده ولی لون عارض بر سواد نیست بلکه ذاتی سواده، و اون عارض با ذاتی فرق میکنه، پس نور با لون فرق میکنه. ای به شهادت الهس، اینو از کردم مرحوم لایجی آورده. و کذالک هو غیر البیاض، هو یعنی اون معنایی که، ببینید عبارت چطوری معنا میکنه، اون معنایی که به هل ابیض و مزیون، هو غیر البیاض، معنایی که به توسط اون معنا بیاض مزی میشود، او هم غیر بیاضه. پس معنایی که سواد رو، بیاض رو مزی می کند، این معنا عارض بر سواد و عارض بر بیازه، و لون وابش حالی است. حتما توجه داشته باشید، در حالی که لون یعنی طبیعت جنس لون، این عنه طبیعت جنسه رو من تو خط تیره نوشتم، خوبه که شما تو خط تیره قرار بدید. الذی رو صفت طبیعت جنس دیگه نگیرید، صفت لون بگیرید. و لون و لذیف سواد، وقت لون داره معنا میکنه، یعنی طبیعت جنسه. لون یعنی مطلق لون، کاری به سواد و بیاض تنها نداریم، مطلق لون که جنس میشه برای سواد، جنس میشه برای بیاض. اللذیف سواد، لونی که در سواد است نفس سواد است، لونی که در بیاض است نفس بیاض است. لا آرزون لح، نه که آرز باشه. پس ذو آرز شد اما لون آرز نشد، نتیجه میگیریم فلیس اللون المطلق الجنسی هو ذو. لون مطلق جنسی که ذاتی است عبارت از ذوی که آرزی است نمیباشد، ذاتی با آرزی فرق میکنه، پس لونم با ذو فرق میکنه. اینم اشکال دوم. اما اشکال سوم، اشکال سوم اینه که یه جاهایی ما ذو پیدا میکنیم لون رو پیدا نمیکنیم. شما میگید ذو همون لونه، ما بین این دوتا انفکاک میبینیم. اگر انفکاک باشد دیگه عینیت غلطه. اگر یه جا ما ذو پیدا کردیم لون رو پیدا نکردیم، معلوم میشه این دوتا یکی نیستند، چون اگه یکی بودن هر جا ذو میرفت لون هم میرفت. کجا ما ذو پیدا میکنیم لون رو پیدا نمیکنیم؟ در شفاف، در هوا. هوا مزی نمیشه، قبلا هوا مستزی نمیشه، قبلا گفتیم، چون شفافه نور رو قبول نمیکنه، ظلمت هم قبول نمیکنه. ولی نور تو هوا میپاشه، میاد تو هوا، یعنی ذو تو هوا هست، ولو هوا رو روشن نکرده ولی هست تو هوا. در حالی که ذو هست لون رو نمیبینید، هوا لون نداره، اگه لون داشت که شفاف نبود. نور میاد هوای شفاف رو، شفافیتش رو روشن میکنه، یعنی شفاف برای ما جلوش میده. نور هست اما لون نیست، پس به این بیان روشن میشود که نور لون نیست. اگه نور لون بود اونجا که نور میامد لون هم باید میامد، در حالی که نیامد. و اما ثالثا، بله لون چی؟
لون نیست
در تاریکی، لون نیست در معنا، نیست در تاریکی، نه طبق مبنای در هوا لون نیست، ولو وقتی که تاریک نباشه. اون وقتی هم که هوا روشنه، هوا لون نداره، اجسامو نمیگیم، اجسامی که تو هوا هستن لون داره، اون کار نداریم، خود هوا رو عرض میکنه. نور تو هوا میاد اما این هوا لون نداره، هوا نور داره لون نداره، نمیگیم روشن شده. هوا مستضی نیست، قبلا ابن سینا گفت مستضی نیست، استناره نداره، ولی نور توش هست، نور از هوا عبور میکنه دیگه، تو هوا هست، داره عبور میکنه که بره جسم رو روشن کنه. خود هوا الان نور درش هست ولی لون درش نیست، خود هوا لون درش نیست، نه اجسام، اجسام لون دارن، ولی هوا لون نداره با اینکه نور داره، پس من میشه نور و لون یکی نیستند. و اما سالسن فلان زو قد یستنی رو بهش شفاف، زو به وسیله این زو گاهی شفاف مستنیر میشه، مستنیر میشه نور توش به وجود میاد، نه مستنیر میشه نور میگیره، چون ایشون قبلا گفت شفاف نور نمیگیره، یعنی ابن سینا گفت، ابن سینا گفت، بقیه هم قبول کردن. فلان زو قد یستنی رو بهش شفاف کلما بل برور، کلما بل برور مثال بر شفافه، آب بلور اینا زو میگیرن. اذا کان فی ظلمت فوقع علیه زو وحده، این ازاکان رو ابتدای کلامان بگیرید خوبه، که دل علیه رو جواب ازا بگیرید. وقتی که این شفاف در ظلمت باشد، فوق علیه فای فوقه رو جواب فای جوابیه نگیرید، تفریع بگیرید. وقتی که این شفاف در ظلمت باشد، فوق علیه زو و بهده، زو تنها بر او بیفتد، نه زو همراه لون. گاهی دیدید از پشت شیشه رنگی نور میاد، خب این هوا رو هم رنگی میکنه، در اینجا دیگه نمیتونید بگید نور هست لون نیست، اینجا هم نور هم لونه. این فرض رو ایشون میگه نکنید، اونجا رو فرض کنید که نور وحده باشد، زو وحده باشد، فقط نور بیاد دیگه رنگ نیاد، مثلا از پشت شیشه صاف بتابه، نه از پشت شیشه رنگی، از پشت شیشه بی رنگ نور بتابه، یا اصلا بدون شیشه بتابه، همینطور که الان داره تو هوا میتابه. فوق علیه زو وحده، وحده اینی بلا لونین، زو تنها بتابد، دل علیه، یعنی این زو دلالت میکند ما را علیه بر این شفاف، یعنی شفاف تو تاریکی اصلا هیچی نیست، یعنی نیست پیش ما هیچی نیست، وقتی که روشن میشه ما شفاف رو به عنوان شفاف میبینیم ولی لونی نمیبینیم. این مثالش تو آب بهتره، تو شیشه بهتره، تو هوا نه، شما هوا رو نمیبینیم ولی شیشه رو میبینیم. الان وقتی که نور میتابه به شیشه، شیشه شفافه، ما شیشه رو میبینیم و به عنوان یه موجود شفاف میبینیم، بهش میگیم بیرنگه، بیرنگ یعنی شفاف دیگه، در فارسی به شفاف میگیم بیرنگ، اما میگیم لون نداره، میبینیم شفاف رو اما لون رو نمیبینیم. پس معلوم میشه زو آمده کار خودشو کرده اما لون نیامده. اونجا که زو آمده لون نیامده، انفکاک بین زو و لونه، انفکاک بین زو و لون کاشف از اینه که این دوتا این هم نیستن، مقایل همند. دل علیه یعنی دل این زو بر اون شفاف، یعنی ما رو راهنمایی میکنه بر شفاف. و اشف و اشف، اینجا باز مرحوم جلوی نوشته به اشف بالفعل، شفاف میکند این شفاف رو بالفعل. این شفاف تو تاریکی هم شفافه، یا تو تاریکی قوه شفاف رو داره، وقتی نور میاد شفاف بالفعل میشه. پس نور آمده که اینو شفاف بالفعل کرده اما لون نیامده. عبارت ابن سینا بعد از و اشفه اینطور داره، فهازا زون ولیس بلونن، این حتما باید اینجا نوشته بشه. نمیدونم مرحوم لایجی چرا این عبارت نیبرده، با آوردن این عبارت این سالسن خوب روشن میشه. مرحوم لایجی اون جایی که لازم نیست حذف میکنه، این الان لازمه تو این عبارت بیاد، بعدی حذفش کرده. نسخه من نگاه کردم، نسخه شبارق این عبارت نداره ولی نسخه شفا همشون داره. عبارت شفا بعد از اشفه اینطور داره، فهازا زون ولیس بلونه، اینی که الان میبینید آمده شفاف و شفاف بلفل کرده، زو هست ولی لون نیست، یعنی انفکاک بین زو و لون اتفاق افتاده و این انفکاک حاکیه و کاشف از تغایر لون و زوه به حوال مسلوب. پس این که گفتید زو لون است باطل شد، به سه دلیل باطلش کردیم. تا اینجا این مطلب رو بیان کردیم که گوینده گفت زو عبارت از ظهور لون است، ما ظهور لون رو بیان کردیم، دیدیم بیان درستی در نمیاد، گفتیم پس بگو نور همون لون است، نگو ظهور لونه. ظهور رو برداشتیم، دیدیم هر کار میکنیم درست در نمیاد، ظهور رو برداشتیم لون رو گذاشتیم، گفتیم لون، گفتیم نور همون لون است. بعد این رو هم باز اشکال کردیم، سه تا اشکال کردیم. پس چه بگویی لون، چه بگویی نور، ظهور لون است اشکال داره، چه بگویی لون، چه بگویی نور، نفس لون است باز اشکال داره. این مطلب اصلی خصم رو باطل کردیم. فروعاتی هم این خصم بر مطلبش داشت که کسانی که در موجوداتی که در شب دیده میشوند یا بحثی در خورشید داشت، این فروعات هم داشت که انشالله باید در جلسه آینده این فروعات رو مطرح کنیم و یکی یکی رد کنیم.